글쎄.
ببین امتحان خارج امتحان صد که نیست، من مسئله رو میدم بعد میگم آقا اون نظری رو که قبول دارید بنویسید، شما لازمیست نظر منو بنویسید که منتها هرچی رو مینویسید باید کامل بنویسید. این طوریه، مثلا فرض کنید حالا همون 20 چند تا عنوان رفتیم تا حالا
22 تا
محتمل هم دیروز گفتیم 22 تا، از اون 22 تا مثلا 4 تا 5 تا سال میاد، این چیز خاصی نیست چون عناوین همون عناوینه.
کدوم ها شده؟
22 تا دیگه رو بخون دیگه با 22 تا عنوانه، یکی از عنوان ها رو مثلا میدیم بعد مثلا میگیم شما اینجا چی رو قبول دارید چرا، شما یکی از اقوال رو که قبول داری میگی و چراش هم میگیم و اثباتش کنیم.
مثلا میگه بس درجین خاص فرام چیه؟ مثلا دلیلش چیه؟
مثلا آره
آجا میشه آره. مثلا روزی فعلت طالب و روزی
لزوم هم نداره که مثلا شما همون قولی رو انتخاب کنید که ما انتخاب کردید، این نیست آره، ولی هر کدوم رو میخواید بنویسید باید درست بنویسید، یعنی از کتاب و سنت بیاد تا برسه به اون فتوا، از منبع تا آخر همش.
مثلا نظر شما رو بخواید بنویسید که ننویسید بیوسو نظر استاد همین
اسم مهم نیست، اصلا شما نمیخواد بنویسید، اگر نوشتن نوش مثلا نظر آقای خویی رو ما قبول داریم یا نظر امام رو قبول داریم، اسم آقای خویی و امام مهم نیست، اصلا شما نظر رو بنویسید، نظری که قبول دارید رو مینویسید و دلش هم میگید.
حاجا امروز سوال دارید
چهار جواب بدید. خب بگذارید بپرسید ببینید سوالات رو بپرسید.
مثلا
مرحوم آخوند تو بحث سوال یا نظری که دارید هر چی که هست،
مرحوم آخوند تو بحث مقدمات مفوته این راه حل چهارم میداد، نفسی تهیوی
راه حل مقدس اردبیلی.
آها من تو بحث براوات هم تر کردم دو سه جا تر کردم، این نفسی تهیوی این منظور دقیقا چیه؟
شیخ خدا بحث ما تانتراجی الان هر جا خواهد شد، چون الان اینجا میخواد چیکار کنیم با این نفس تهیوی؟
میخواد میدونم رابطه نفس تهیوی یعنی اون چیزی که میگه یه جور شبیه مثلا حرف حضرت امام نمیشه که مثلا نفس تهیوی انگار که مثلا با مدرکش مثلا با چه مدرکی میگه که خب این تو ظرف خودش داره فوت میشه پس من باید اینو انجام بدم چون اون واجب تو زمان خودش مثلا امر مولا امتثال بشه.
شیخ خدا این حرف اصلا غلط، نفس تهیوی این نیست، بعد برای راحتی کارت هم بگم که امام نفس تهیوی رو خودش قبول نداره، یعنی راه حل مقدس نفس تهیوی رو قبول نداره خودش.
ایشون اینه که فرق بین وجوب تهیوی اون راه حل که آخوند دادن و گفتیم کامل نیست همه مثالا رو نمیپوشونه و نفس تهیوی چیه؟
و با تفاوتاشون رو
یعنی وجوب نفسی تهیوی وجوبیست که وجبا لنفسه، یعنی مصلحت تو خودشه وجبا لنفسه، ولی غرض مولا خودش نبوده، غرض مولا چیز دیگه بوده، از این جد که وجوبش مال خودشه از غیر به او ترشح نکرده بهش میگه نفسی، از این جد که غرض خودش نیست غرض چیز دیگری است بهش میگه تهیوی. وجوب طریقی وجوبی است که وجوب مال خودشه ولی در عین حال زود طریق رو منجز میکنه، یعنی برعکس وجوب غیری که اول باید ذل مقدمه منجز میشد بعد تنجز از ذل مقدمه سرایت میکرد به بگید مقدمه، در وجوب طریقی اول واجب طریقی میاد بعد زود طریق را منجز میکنه، پس از این جد که وجوبش مال خودشه از غیر نگرفته مثل واجب نفسیه تهیویه، ولی از این جد که این زود طریق را منجز میکنه در که واجب نفسی تهیویی کاری نداره، کسی رو منجز نمیکنه خودش واجبه، لذا با واجب نفسی تهیویی متفاوت میشه. این هم دوتا درست شد. خب چه وجوب طریقی چه وجوب نفسی تهیویی بحث اینه که شما یه ادله شرعیه‌ای دارید، امری کردن مثلا به تحصیل علم، امر کردن به عمل به اماره، امر کردن به تقلید، خب ببینید این وجوبی که از اینجا استفاده میشه چیه، مثلا طریقیه غیریه یا نفسی تحییه که حتی با هم هم فرق میکنن. سر مشکل هم اینه که ظهور مقدمه در اینه که وجود غیری باشه، یعنی تا زل مقدمه منجز نشه مقدمه واجب نشه. بعد شما میدید که تعلق مسائل مبتلا به قبل از رسیدن محل ابتلا واجب میشه، یعنی زل مقدمه محقق بگو نشده، وجودش منجز نشده، چطور میخواد به مقدمه سرایت کنه؟ وقتی میخواد از این اشکال فرار کنن میگن خب ما وجودش رو غیری نمیگیریم، حالا یا نفسی تحیعی میگیرن مثل مقدس اردبیلی، یا طریقی میگیرن که مشهور بین مدارس پنجگانه هم همین طریقیه، یعنی میاد زن مقدمه رو منجز به وجود تعلق وجود طریقی بوده. بحثی که ما اینجا داشتیم هیچ کدوم اینا نبود، ما اصلا میگودیم خطاب لفظی هم نباشه، امری هم اصلا مولا بگو نکرده باشه، ولی میدانیم مولا یک غرض ملزمهی دارد، حالا به ای طریق امکان. همین که شما بدانید غرض ملزمه دارد، آیا لازم است شما مبادی اون رو انجام بدید یا لازم نیست؟ دعوایی اگر شما این حرف رو قبول کردید که اگر بدانیم مولا غرض ملزمهی دارد و ما در زمان حصول اون غرض نمیتوانیم مقدماتش را تأمین بکنیم، پس باید الان اون را بگو انجام بدهیم، اگه اینو گفتید یک جواب عام میدادید که نه تنها مشکل تعلم و امثال تعلم بگید حل میشه، بلکه خیلی جاهای دیگه هم منشأ اثر میشه. مثلا تو وقف خیلی اثر داره، توی حفظ نظام، اختلال نظام، اینا خیلی اثر داره. این جایی که شما خطاب لفظی هم ندارید،
تو
حیل ربا منتها اونجا اثر سخت کننده داره، اینجا راحت میکنه کارو، تو ربا برعکس سخت میکنه. امام اینا اینو قائلن و جای مختلف هم انجام میدن. از عبارات آخون در کفایه برمیاد در اجتماع امر و نهی و در بحث زد و برمیاد که ایشون هم قبول داشته. این یه حرفه. اما اگر شما گفتید که نه من اینو قبول ندارم، خب اون مثالا رو میخواید چیکار کنید؟ تعلم چی میخواید توضیح بدی؟ تعلم بالاخره واجب میشه قبل از اینکه محل ابتلا برسه. اینجا یه راه اینه که به وجوب طریقی رو بگی که با ظاهر روایات هم سازگاره، یه راه هم وجوب نفسی تحییی است که به نظر وجهی برای پذیرش دیگه باقی نمیمونه، نه ثبوتن نه اثباتن. پس سه تا راهه، هر سه راه این مشکل رو حل میکنن که چطور تعلیم نماز آیات قبل از اینکه خسوف و کسوفی انجام بشود برای کسی که در زمان خسوف و کسوف نمیتواند نماز آیات را یاد بگیره چطور الان وجوب داره، همین رو جواب میدن. چون همه میگن این وجوب وجوب غیری مقدمی نیست که تا ذل مقدمه منجز نشه او هم تنجز پیدا نکنه، مشکلتون بود. حالا اینایی که جواب میدن چی جواب میدن؟ یکی واجب نفسی تحییوی مقدس اردبیلیست، یکی واجب طریقیست، یکی همون بحث اصول غرض مولاست. البته اصول غرض مولا با واجب طریقی قابل جمعه، چون میتونی بگی غرض مولا چون بود لازم و تحصیل است، علاوه که خطاباتی هم که مولا گفته وجوبه بگو طریقی داشته. بنابراین اونجا رو حل میکنن، منتها اگر کسی تحصیل غرض رو قائل بشه فقط به اونجا باقی نمیمونه، جاهای دیگه هم میاد، جایی که حتی شما امر لفظی ندارید ولی وجود غرض ملزمه را بگو میدانید، که توی البته مثل خدمت شما عرض شد بله جای دیگه هم میاد و منشأ اثر میشه. حله؟
نه.
خب بگو شما.
حالا تو بحث اجتماع رو نفهمید، بعضی ها حرف آشق آنسان اسفانی رو قبول میکنن که متعلق عنوان هستش، بعد فهمیدین اینجا بعد هم
یه یه لحظه راجب اون قبول میگم، ما هم اونجا ما حرف امامو داشتیم میزدیم، ربطش هم این بود، یه اشکالی بود که شما میگه تقدیم امتصالی در زمان مرجحه، مگه در اونجایی که در اون متأخر اهم باشه؟ بعد گفتم خب وقتی متأخر اگه الان موضوعش محقق باشه این حرف شما قبول، اگه الان موضوعش محقق نیست بازم میگید بعد قدرت رو نگه داره برای اون اهم؟ گفتیم بازم میگید. گفتن چطور میگید؟ گفتیم چون ما اون مبنونه که وقتی غرض ملزمه مولا را بدانیم و بدانیم تو اون ظرف قابل تحصیل نیست باید مقدمات را تحصیل کنیم، دیگه حتی نیاز به خطاب لفظی هم پیدا نمی کنیم. لذا این بود که به بحث تضاهم مربوط میشه.
آخوند همه جا میتونه اینو
بگه؟ آخوند همه میتونه بگه، آخوند هم میتونه بگه، امام هم میتونه بگه، ولی مثل آقای تبریزی، مثل آقای خویی اینا نمیتونن بگن و نمیگن. یا تو مثلا آقای احمد شاهرودی نمیتونن بگن و نمیگنن. اونا میرن رو لسان دلیل زور میکنن و بعد با وجوب طریقی حل میکنن.
اونجا اون چیزی که دیروز شما تو نوارتون بود، این استفاده از واژه جبلی هم به کار بردید. بعد سوال میشه بین بچه ها که اگر این سیره اینقدر سیره و حالا اینقدر روشن و فطری، آخه چجور میشه مثلا اینقدر تو
مبانی؟ ببین شما یه مبنای رو اینجا اتخاذ میکنی، اون مبنا لوازمی داره، بعد وقتی اون به لازمه مبنا میخوای ملتزم بشی، خیلی وقتا پیش میاد که از یک ظاهری یا یک سیره مجبوری تحویل ببری، یا بعد از مبنا دست بکشی. ببین وقتی که اینا اومدن انحلالی شدند، خطابهای زمینی تعارض شد، درسته؟ خطاب‌های زمینی تعارض شد. وقتی که تعارض اتفاق افتاد، اون موقع دیگه نمیتونن بیان مرجعات باب تزاحم رو بگو اعمال کنن، باید برن سراغ باب تعارض، یا باید از اون مبچون به دو تا چهار تا است. شما از انحلال دو تا چهار تا بیای جلو، دیگه حتما توی تکالیف زمینی چه جزء باشن، مثل این قیام و رکوع و سجود، چه مقدمه و شرط باشن، مثل آبی که مرددیم بین این که برای وضو مصرفش کنیم یا برای مثلا حفظ نفس محترمه، فرق میکنه، یا برای تطهیر صبح یا تطهیر از حدث وضو. وقتی که اون مبنا داشتی نمیشن تعارض، یا باید از اون مبنا دست بکشی که اون اگر باشه بعد از انحلال دست بکشی، و اینا انحلال رو امر جبلی و فطری و عقلایی میدونن، قبول نده، یا اگر از اون دست نکشی مجبور اینجا حرف دیگه ای بزنه دیگه، چون دیگه تعارض میبینی رو اون مبنا، تضاهم که نمیبینی.
اینجوری نمیگن که چون آخه جا سیره به یه چیزی که باید مشخص ثابت باشه، بگی آقا این سیره است، منتها رد نهی شاره هست، ما بهش عمل نمیکنیم.
خب نه
اینجوری نمیگن،
نه نمیتونه، خب نه
یعنی اصل
سیره
رو
نمیتونه،
اصلش رو
اینجوری میخواد
یا با تعبیر
ارتکازش رو تغییر میده، تحلیلش رو عوض میکنه، نمیگه این رفتار نیست، منطقه این رفت. همه قبول دارن که شما مسئله سیره برینه که مسئله ای که بعدا اتفاق میفته و شما تو اون زمان نمیتونی یاد بگیری، الان باید یاد بگیری، کسی رو انکار نمیکنه. اما وقتی که میخوام تحلیل بکنن، یکی میاد میگه این وجوب نفسی تحییه، یکی میاد میگه وجوب طریقیه، یکی میاد میگه که این ارتکاز و غلاص به لزوم تحصیل غرض ملزمه مولا. تغییری که اتفاق میفته در تحلیل سیر است. شما هر کدوم از این مثالا رو به هر کدوم از این اقوالا، شما الان چون سال اولید واسه خود عجیبه، شما یه مقدار که بره جلوتر این اتفاق براتون میفته، که همین که برای ما افتاد، مثالای این استاد میبری برای اون استاد، مثالای اون استاد میبری برای این استاد، هیچ کدوم مثال انکار نمی کنن، مثالایی که فنیه، میان یه تحلیل دیگه از اون مثال بگو ارائه میدن. تو سیره هم همیشه اتفاق میفته، اگه سیره ای که ارائه میدی محکم باشه، طرف میاد ارتکازی از اون سیره بیان میکنه که با ارتکاز اون یکی مختلفه. راه کار هم که شما باید بری در خلوت خودت فکر کنی که در این مثال دقیقا چه اتفاقی داره بگو میفته.
هیچ وقت تا سیره و اغلا با همگیت متعارض نمیشن؟
در مقام امتصال هیچ وقت متعارض نمیشن، چون اغلا عملا به یکی عمل میکنن، اگر دو تا سیره تعارض پیدا کنن متحیر باید بمانن.
نه مثلا اون حرف های شاهرودینا درست بگه، برفرض سیره و اغلا اینه که واقعا خطاب انحلالیه، بعد این طرف هم با سیره و اغلا رو میبینی مثلا تو امتصالی هم این رفتار رو میکنن، بگیم خب اینجا تعارض داره،
تصادف داره، اون نمیپذیره تعارض شما رو، یا میاد میگه اینجا چه این سیره ندارن، یا میگه متفتنه به اون مطلب قبلی بگو نیستن، یا یه قرینه خاصی تو اون مورد پیدا میکنه، این یکی از این سه کار میکنه. به منم بگم کنه، یعنی شما تو سیره وقتی رو برون میشه سوالت داره دیگه، یا باید اصل سیره رو بزنی که این سیره درست نیست، بخوای اصلش رو بزنی همطور که نمیتونی بزنی، یا باید بگی در اغلا نیست، یا باید یه آیه روایت بیاری، یا اینکه نشون بدی که این سیره ناشی از عدم تفتنه، ناشی از عدم مبالاته، متفتنه به اون خصوصیت نبودن، یا اینکه ارتکاز اون سیره رو جور دیگه توضیح بدی، یک از این ستا.
اگر من یه مثال به شما بزنم، شما یه قرینه بیارید، من قرینه رو قبول نکنم، که مبنی شما رو نباید بپذیرید.
حاجا بحث اجتماع هم نه فهمیدیم، بعضی ها فهمیدیم، بعضی ها حرف هاشم حادثین رو میزنن که میگن متعلق به عنوان هست و ازده تعداد تو عنوان اشکالی نداره، بعد اون که میگن مصلحت مال خارجی، میگن که اون مال مقام امتثالی بود، مقام جله
امام دیگه، نمودش خود امام.
بعد شما فهمیدین مثلا بحث ما، بحث ما جان تو قدرت، یعنی یه فرق وجود داره بین اون بحثتون رو تو متعلق امر.
نه اون حرف که امام اینا میگن فقط رو مبنای خود امام که خطابات قانونی است به نظر ما درسته، و اگر کسی انحلالی فکر کرد باید همون حرف آخوند و آیه تبریزی آیه خویی رو بزنه، ولو البته اون خیلی اینجوری این فکر نمی کنه، ولی به نظرم اینه. چون شما وقتی که میگید متعلق عوامل و نواهی عنوانه و به معنون جائل کار نداره، این در صورتی درسته که رو خطابات قانونیه باشید که بگید همون طبیعت بوده، ولی اگر شما انحلالی بشید قبل از اینکه این عنوان رو بگه باید اون معنون رو دیده باشه دیگه، و چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون بگو
نمیشه،
معنون هم در خارج یکی بیشتر نیست، نمیتونه تو معنون واحد هم امر رو ببینه هم نهی رو ببینه. چون فرض اینه که مثلا تو صلات و قصر، خود صلات قصره، با ترتب هم درست نمیشه، چون بخواد بگه اگه قصر نکردی قصر بکن، تناقض میشه دیگه، بگه قصر نکردی نماز بخون، نماز بخون خودش تو برای قصره، با تعتو هم درست نمیشه. اگر کسی انحلالی فکر میکنه ما تو اجتماع اینو میگیم باید مثل آقای خویی عاشق جواد امتناعی بشه و آخون، اگر کسی خطابات قانونی فکر میکنه باید جوازی بشه. این که احکام به عناوین خوردند و جل روی عنوان حاکیست و در مقام جل کاری به معنون نداره، معنون مال ظرف سقوط تکلیفه، این فقط رو خطابات قانونی درسته، و الا به قلعه تبریزی اینا که انحلالی هست، مولا قبل از اینکه جهل بکنه باید افراد رو ببینه یا نه؟ افراد تو خارج هم دیگه، اون افراد در خارج که با تعدد عنوان متعدد نشدن، یه معنونه، پس نمیتونه در اونجا هم امر ببینه هم بگو نه ببینه تا بعد رو عناوین حاکی از اون امر ببره و نه ببره، این نمیشه و باید امتناعی میشه. حالا توی قصه مانعنوفی هم باز همین تکرار میشه، اگر شما عوامل نواهی رو به صورت خطابات قانونی لحاظ بکنید، بگید مولا در جعلش مقام جعل تکلیف به مقام امتثال افراد کار نداره، بنابراین اگر جعل مولا مشکل نداشته باشه جعل صحیحه. خب مولا امر میکنه مثلا به نماز آیات، امرم میکنه به نماز یومیه، جفتش درسته، هیچ کدوم مشکل ندارن، پس جعلای مولا صحیح میشه. اما شما نماز یومیت رو نمیخونی تا میرسه به وقتی که مثلا خسوف خسوف میشه، حالا یه زمان محدودی داری نمیدونی آیات میخونی یا بگو یومیه میخونی، این توی امتثال شما داره اتفاق میفته، به جعل مولا کار نداره. به همین خاطر روی مسلک خطابات قانونیه خطاب قید قهری بر نمیداره، قید قهری قدرت بر نمیداره. عبارتی از امام بخونم براتون توی انوار الهدایه است، انوار الهدایه فی تعلیقه الکفایه جلد 2 صفحه 189 میگه فإن التکلیف فی المهم لا ینقص من الفعلیه به واسطه اهمیت تکلیف آخر مزاحم معه فی مقام العمل. تکلیفی که مولا به مهم کرد به لحاظ جعل از فعلیت نمیفته به واسطه تکلیف دیگری که اهمه که در مقام عمل با او تضاهم کرده. چرا؟ لأن تکلیف بالاهم و تکلیف بالمهم علا نحو الاطلاق صحیح، هم تکلیف به هم، هم تکلیف به نحو مهم، به نحو کلاس. تو خلال قانونی میبینه اینطوری میگه، میگه اون طبیعت نماز یومی هم کنه، طبیعت نماز آتا هم کنه، مشکل نداره. ولا یکون تکلیف فل مهم مشروطن او مقیدن من قبل المولا به شین اصلا، مولا لازم نیست شرطی بیاره یا قیدی بیاره، بل العقل یحکم فی مقام امتثال به لزوم ترک المهم مع فعلیت الاهم و لزوم الاخذ من اهم، این حرف میشه. لذا توی خطابات قانونی هم مولا اون عناوین حاکی خودش رو داره که همون طبیعته، این همون اشتراکی که داشت، اون فرد و معنون خارجی رو مولا کار نداره، اون مال مقام امتثاله، مال مقام سقوط تکلیفه. به همین جدی همچنین کسی تو اجتماعی باید جوازی بشه طبیعت حاکی رو بگه معنون اومانی برای سقوط توی تضاهم و تعارض هم وقتی میرسه میگه مولا در مقام جل تکاذبی نداره، تو فعلیت هم تکاذبی نداره، مشکل توی امتثال عبده. بنابراین اصلا قیدی نمیزنه به اون جل مولا، قید هرچی هست مال مقام امتثاله. اینا رو خطابات قانونی هست. اما اگه کسی انحلالی شد چه تو اجتماع امر و نهی چه اینجا، باید حرف آقای خویی یا آقای تبریزی رو بزنه. تو اجتماع امر و نهی باید بگه چون مولا اول معنون خارجی رو دیده، چون او بوده که اول فرد رو میده دیگه، بعد جعل میکرده، وقتی فرد رو دیده دیگه تو این فرد نمیشه هم امر بیاد هم بگید نهی بیاد، پس نمیشه امر فعلی و نهی فعلی داشته باشه، چون از اول تو فرد نمیشه. وقتی دیده نشد پس امتناع باید بشه، یا تو اون فرد باید فقط امر باشه یا تو اون فرد فقط باید امر نهی باشه. توی تعارض تضاهم هم که میرسه وقتی نگاه میکنه ببینه مثلا مکلف قدرت ندارد که هر دو را بگو انجام بده، باید از اول قدرت رو دیگه صرف در اهم کن، در فرد اهم قدرت رو ببینه، مثلا در جعلش هم از اول باید مقید به قید بگو اهم میکنه، مالنگ اصلا قدرت فل آخر میکنه. این لبیان و قهرین قید برمیداره روی انحلال. لذا میگیم در خطابات قانونیه تو اجتماع اونه حاکی درسته و جواز، اینجا هم همین حرف درسته که در تعارض و تضامن با هم خط نمیشن، تعارض مال جهله، تضامن مال امتثاله، حتی تو فعلیت. ولی بنابر انحلال تو اجتماع اونه باید بگیم امتناع، و توی مانعنفی هم باید قید قهری مالم یصرف قدرف الاهم رو به خطاب اضافه بکنی. درست شد؟
در مقام امتثال
نه، برای انحلالی تو همون جر باید تو فعلیت بیاد، چون اول فرد دیده. برای خطابات قانونی تو جر هیچ قیدی نمیاد، مال فقط امتثال میشه. لذا توی انحلالی خطاب قید برمیداره. به همین جر آیه تو انحلال آیه خویی عاشق جواد کار درستی رفتن، تو هر دو همین کارو کردن، تو خطابات قانونی هم امامینا کار درستی کردن. اینایی که میگن ما انحلالی هستیم ولی در این حال میان توی مانحنفی میان توی مانحنفی تقید به قدرت رو انکار میکنن، یا میگن ما خطابات قانونیه ایم ولی در این حال میان اونجا امتنایی میشن، یا میگن انحلالی اونجا جوازی میشن، به نظرم این کارشون درست در نمیاد.
آیه روحانی انحلالی متعرض
بود؟ آیه روحانی ادعا میکند که انحلال و خطابات قانونی ثمره عملیه نداره، فرقی نمی کنه، تو قدما هم بوده، اصلا چیز مهم نیست خطابات قانونیه، ولی اینجوری نیست، خیلی هم مهمه. برحال ایشون اینطوری فکر میکنه، میگه که این مهم هم نیست، اونقدر هم تو فقه عوض نمی کنه، قدیم هم بوده، محقق کرکی هم خطابات قانونی بوده، ولی چون چیزی عوض نمیشه بقیه دنبالشو نگرفتن. ببینید مسئله خطابات قانونی و انحلال به عنوان یه مسئله قبل از امام آقای خویی مطرح نیست، مسئله نیست. یه عباراتی دارن با خطابات قانونی جور در میاد، یه عباراتی دارن با انحلال جور در میاد. شما ببینید آخوند رو نگاه کنید، آخوند وقتی تو اجتماع امونه وارد بحث میخواد بشه کاملا انحلالی بحث میکنه، میگه مولا نگاه میکنه این یه معنون که بیشتر نیست، این یه معنون نمیشه هم عم داشته باشه هم نهی داشته باشه، مصلحت و مفسده تو معنونه، توی عنوان نیست، اینجا داره انحلالی میبینه. همین آخون وقتی میاد ثمره بحث زد و بحث بکنه، کسی ازاله نجاست نکرد رفت نماز خوند، خب اونجا میاد میگه طبیعی ازاله مفسده مصلحت داشته، طبیعی صلات مصلحت داشته، حالا برفرضم که یکیش به فعلیت نرسه مصلحت تو اون طبیعت سر جاش هست، مثلا تو امر انشایی هم هست، اینجا داره چی نگاه میکنه؟ خطاب خالده میکنه. مسئله وقتی نبود هر جا ممکنه یه تعبیری بیاد، انحلالی درست و درمون از آقای خوییه به بعد، خطابات قانونی درست و درمون هم از امام به بعده. اینا مبنایی که میگن، میبینی اون که انحلالی میشه همه جا به لوازمش پایبند، عاشق جواد هم همینطور، امام و آقای فاضل هم وقتی خطابات قانونی میشه آقای فاضل هم همینطوره، به لوازمش کاملا پایبندن، یعنی کاملا این تو فقه و اصولشون هست. ولی قبل از اینا چون به عنوان مسئله نیست شما پایبندی رو نمیبینید. توی فقهای دیگه معاصر هم هست، حالا اسم نبرم، مثلا میگه من انحلالی ام، بعد اون یه جای خلال قانونی تحلیل میکنه، یا میگه من خلال قانونی ام انحلال. ولی آقای خویی آقای تبریزی توی انحلالیا و امام آقای فاضل تو خطاعت قانونی ها نه کاملا میبینی پایونده، هم توی اشتباه نه، هم توی تعارض و تزاحم، هم توی ثمره بحث زد دقیقاً یه جور حرکت میکنه.
آقا مرحوم نایینی قبل از اینکه بیاد مرجعات رو بررسی کنه تقدم زمانی اینا میگه بعد یه کار دیگه بکنیم، نگاه بکنیم توی متضاهمه این قدرتی که الان عقل نمیتونه انجام بده قدرت شرعیه یا قدرتش عقلیه.
اینا انشالله مرجع دیگری که مونده که بحث کنیم، بعد بریم سراغ اصل اولیه باب تعارض، مرجع قدرت شرعی و عقلی است. کلام نایینی رو ذیل همون مطرح خواهیم کرد و جواب بدیم که ما سه جور اخذ قدرت در خطابات خواهیم داریم، یه سریاش ارشاد به همون حکم عقله، چیز جدایی نیست، ولی یه سریاش هم هست که نه یه قدرت شرعی متفاوته. اطلاق حرفش درست نیست، اصل هفت درسته، اطلاق هفت درسته. اینو توی مرجع بعدی میگیم. یه صلوات بفرستید. از فردا امتحان انشالله. از فردا